ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب دوشنبه 24 مهر ماه 96 برابر با 16 اکتبر 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از اون با کیوان حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیوان.
ممنونم وحید. درود بر شما. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای به مراجع تقلید از عدم پیگیری موضوع حصر والدینشان توسط مقامات انتقاد کردند. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در نامه‌ای که روز یکشنبه در سایت کلمه منتشر شد نوشتند که مسئولان از پیگیری مسئله به شکل آمدانه شانه خالی می‌کنند. در این نامه آمده است: اکنون به جای آزادی، مرگ تدریجی محصوران در حصر آرزو و برنامه عده‌ای و نیز راه حل آسان منتخب برای عده‌ای دیگر شده، تا به جای حل این مشکل غیر قابل انکار به انتظار آن بنشینند و بعد هم با هزار ترفند از مسئولیت آن بگریزند. در این نامه مشخص نشده که مقصود از مسئولین امر اشاره شده در نامه به کدام یکی از مقامات جمهوری اسلامی است. نهادهای وابسته به رهبری جمهوری اسلامی از حصر رهبران جنبش سبز دفاع می کنند و مقامات دولتی نیز خود را مخالف حصر نشان می دهند، ولی این ستن هنوز در بازداشت خانگی به سر می برند. فرزندان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پیش از این از پیگیری نشدن موضوع حصر توسط دولت حسن روحانی انتقاد کرده بودند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه گفت که این کشور به زودی تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع خواهد کرد. آقای منوچین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا در حال برنامه‌ریزی برای تحریم سپاه است، پاسخ مثبت داد. او گفت که جزئیات طرح آمریکا را در آخرین جلسه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با شرکای بین‌المللی این کشور در میان گذاشته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که کشورش در همکاری با شرکای بین‌المللی این تحریم‌ها را به اجرا خواهد گذاشت. ایران روز یکشنبه خبر بسته شدن مرزهای کردستان عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به اخبار منتشر شده در این باره گفت: همانطور که پیش از این اعلام کرده ایم، ما مرز هوایی خود را بر منطقه اقلیم کردستان به درخواست دولت مرکزی عراق مسدود کرده ایم و تا آنجا که اطلاع دارم هیچ گونه اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده. ساعتی پیشتر یک شبکه خبری لبنانی گزارش داده بود که ایران مرزهای زمینی خود را نیز به روی کردستان عراق بسته است. همزمان با افزایش تنش در کرکوک، دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان گروه پکاکا به این منطقه رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت عراق حضور افراد مسلح وابسته به پکاکا را یک اعلان جنگ توصیف کرده است. گروه پکاکا یک گروه از کردهای ترکیه است که توسط آنکارا غیرقانونی اعلام شده است. اقلیم کردستان عراق هر گونه حضور شبه نظامیان این گروه را در کرکوک تکذیب کرده است. کرکوک یک منطقه نفتخیز است که بر سر کنترل آن میان بغداد و اربیل اختلاف نظر وجود دارد. و آخرین خبر این که ارتش فیلیپین روز یکشنبه مواضع شبه نظامیان وفادار به گروه حکومت اسلامی یا داعش را در این کشور بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش فیلیپین پیشتر اعلام کرده بود که درگیری با شبه نظامیان داعش که 4 ماه است به طول انجامیده در روز یکشنبه به پایان خواهد رسید. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 1000 نفر کشته شدند. وحید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیوان حسینی شنیدید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. ادامه واکنش‌ها در ایران و جهان به راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا درباره برجام.
اظهارات آقای صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بسیار مهم هستش که ایشون اظهار داشته تا در عرض 4 روز میتونه به ظرفیت غنی‌سازی 20% برسه.
محدودیت‌های محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، همچنان ادامه دارد. آیا ماه عسل دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان به روزهای پایانی خود می‌رسد؟
اگر اینها مردم رو می‌خوان، گاهی باید موضع مدنی ولی محکمی بگیرن. و این مشکل آقای روحانی محاسباتی داره که می‌خواد مسائل سیاسی حل کنه ولی متوجه نیست.
هشدار مقام های ایران درباره خشکسالی بسیار شدید در 12 استان کشور.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشد.
همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید. راهبرد جدید آمریکا درباره برجام همچنان با واکنش‌های مختلف در ایران و جهان همراه بوده. در ابتدا گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره آخرین واکنش‌ها نسبت به همین موضوع در آمریکا.
روز یکشنبه کمتر از 48 ساعت پس از اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در برابر حکومت ایران، چند تن از اعضای کلیدی دولت دونالد ترامپ به یک تهاجم دیپلماتیک داخلی در جهت تشریح و توضیح جزئیات این استراتژی جدید پرداختند و در تازه ترین گزارش اظهارات رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN انتشار یافت که طی آن او با تأکید بر نقاط ضعف توافق برجام، تأثیر منفی اقدام روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران بر پیگیری راه حل دیپلماتیک در مورد بحران کره شمالی را رد کرد. مقام‌های دولت آمریکا همواره گفتند که برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران دیگری مانند کره شمالی باید تمهیدات همه جانبه ای را به کار برند. آقای تیلرسون همچنین با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ در پی جنگ نیست و خواهان توافقی همه جانبه است افزود که رئیس جمهوری از او خواسته تا به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دهد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با CNN تصریح کرد که برای مدتی طولانی دولت پیشین آمریکا به طور مشخص رابطه با ایران را پیرامون توافق اتمی تعریف کرد، توافقی که معایبی و نقطه ضعف‌هایی دارد. و افزود ما می‌خواهیم تا به ضعف‌های توافق هسته‌ای بپردازیم و با گستره وسیع‌تری از تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی در منطقه برخورد کنیم، تهدیدهایی که علیه دوستان و متحدان آمریکا هستند و می‌توانند برای امنیت ملی آمریکا هم خطرناک باشند. پیش از گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با شبکه CNN، استیو منوشین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی مجموعی از تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
Sanctions and terrorist financing are a very, very important part of what we do at the Treasury Department. I probably spend half my time on this.
استیو منوشین با تأکید بر اهمیت تحریم‌ها و مسئله تأمین مالی تروریست‌ها گفت که نیمی از وقت او صرف این مسئله می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که در این مورد با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا مانند آقایان رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع و نیز رئیس سازمان CIA رایزنی های متعددی داشته و رئیس جمهوری نیز در جریان این رایزنی ها قرار گرفته است. او افزود که از سیاست جدید آقای ترامپ پشتیبانی می کند.
I've just finished 3 days of meetings with my counterparts here in Washington at the World Bank and IMF meetings and I've had
وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به دیدارها و گفتگوهای 3 روزه‌اش با رهبران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد که تصمیم‌های دولت آمریکا را با آنها در میان گذاشته است. او همچنین گفت که این مقام‌ها درک می‌کنند که دولت ایران تحریم‌های خارج از توافق اتمی را که توسط سازمان ملل تصویب شده نقض می‌کند. اعضای دولت دونالد ترامپ برای مقابله با انتقادها و مخالفت‌های گسترده‌ای که در برابر سیاست جدید واشنگتن در مورد توافق برجام صورت می‌گیرد، به تشریح استراتژی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا پرداختند. خانم نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه NBC یک بار دیگر تصریح کرد که در حال حاضر واشنگتن قصد خروج از توافق اتمی با ایران را ندارد.
When the international community gives Iran a pass for all of these things, the ballistic missile testing, the arms sales, their support of terrorism, and they.
خانم هیلی با اشاره به مخالفت‌های متحدان آمریکا گفت هنگامی که جامعه جهانی کارت عبور در اختیار ایران قرار می‌دهد و صرفاً برای حفظ توافق اتمی در مورد مسائل جاری مانند آزمایش موشک‌های بالستیک، فروش‌های تسلیحاتی و پشتیبانی از تروریسم نگاه خود را به سوی دیگری متوجه می‌کند، این مشکل آفرین است.
You know, when you talk about compliance, that is with the international agreement that was supposedly.
سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود هنگامی که شما از پایبندی به اجرای اصول توافق صحبت می‌کنید، اشاره به توافقی است که با جامعه جهانی صورت گرفته. ولی آنچه آمریکا می‌گوید تمام عواملی است که در چارچوب قانون آمریکا وجود دارد و این قانون از رئیس جمهوری می‌خواهد تا هر 90 روز یک بار در مورد تناسب اجرای مفاد توافق با تهدید علیه کشور به کنگره گزارش دهد. به این ترتیب وقتی به ماهیت تهدیدها دقیق می‌شوید، مسائل گوناگونی را می‌بینید، مانند اینکه آنها حامی شماره یک تروریسم هستند، آزمایش‌های موشکی بالستیک را ادامه می‌دهند و به طور کلی همه مشکلاتی که دولت ایران به وجود می‌آورد دیده می‌شود. به این ترتیب رئیس جمهوری به کنگره می‌گوید که این توافق هیچ تناسبی با میزان تهدیدها ندارد. خانم هیلی افسود که با آنچه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای مفاد فنی توافق گزارش می کند مخالفتی وجود ندارد. جنرال مکمستر رئیس شورای امنیت ملی در کاخ سفید نیز در گفتگوی با فاکس نیوز از سیاست راهبردی تازه آمریکا در برابر سیاست‌های به گفته او بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرد و گفت متحدان آمریکا نیز با رئیس جمهوری آمریکا موافقند و معتقدند که جمهوری اسلامی شایسته اعتماد نیست. در این میان خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که مخالفان دولت ایران در کنگره ممکن است نجات دهنده توافق برجام باشند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در ادامه گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا درباره همین موضوع که روسیه میگوید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای غیر قابل انکار است.
روسیه امیدوار است آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشود. به گفته میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، اتهاماتی که دولت دونالد ترامپ علیه ایران مطرح میکند، همچون حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و یا آزمایش‌های موشکی، موضوع برجام نیست. و ای ضمن ابراز این عقیده که ناراحتی های ایران از سرپیچی آمریکا از اجرای برجام بیشتر قابل توجیه است تا ادعاهای آمریکا درباره نقض این توافق از سوی ایران افزود، این قوقا مصنوعی است و هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن کارایی این توافق وجود ندارد. او طی نشست مطبوعاتی اظهار داشت.
حتی نمیخواهم حدس و گمان بزنم تنش ها چگونه افزایش خواهد یافت، اما مطمئنم شاهد تشدید تنش در منطقه و روابط بین المللی خواهیم بود. گام های بعدی واشنگتن در این مسیر اوضاع را به بنبست خواهد کشاند. ما با ایران همسایه هستیم و این گونه تحولات برای ما غیر قابل قبول است.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عدم تایید پایبندی ایران به برجام و واگذاری این مسئله به کنگره با واکنش های تند قانونگذاران روس نیز روبرو شد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه در جمع خبرنگاران برجام را پیروزی دیپلماسی بین المللی دانست و افزود این توافق معامله واشنگتن و تهران نیست، بلکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که آمریکا نیز به آن رای داده. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل مجلس اولیای روسیه روی کرده ترامپ در قبال ایران را بی احترامی به همپیمانان اروپایی آمریکا و نهادهای بین المللی همچون شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند. در اظهار نظر دیگر لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه اتهامات واشنگتن درباره عدم پایبندی تهران به تعهداتش در قبال برجام را ساختگی توصیف کرد و طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
مشکل ایران نیست، مشکل آمریکاست. آمریکا کشورهایی که خلاف منافعش عمل کنند را برمیگزیند و آنها را محور شرارت مینامد، تحریم میکند و تهدید میکند و در این مقطع نوبت ایران است. دو سال پس از دستیابی به برجام که جامعه بین المللی و ایران کاملا از اجرای آن راضی بودند، واشنگتن بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی تصمیم گرفته برجام را تایید نکند و ایران را زیر فشار قرار دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه با انتقاد شدید از اقدامات ایران در منطقه اعلام کرد پایبندی این کشور به برجام را تایید نمی کند. این موضع با واکنش تند ایران و سایر طرف‌های پنج به علاوه یک روبرو شده. اما اسرائیل و عربستان سعودی از روی کرده امریکا در قبال ایران استقبال کردند. سرگی بالمانسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه از حامیان سرسخت برجام است.
اصل برجام مهار برنامه هسته‌ای ایران است و برهم زدن این توافق صرفاً به معنای سوق دادن ایران به سرگیری برنامه اتمیش و تشدید احتمال فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که روسیه همواره نگران آن بوده. امید مسکو این است که دونالد ترامپ صرفاً می‌خواهد رأی دهندگان خود را راضی نگه دارد و واشنگتن برای خروج از برجام تصمیم نخواهد گرفت. از دید مسکو دولت آمریکا نمی‌تواند درک نکند که برهم زدن این توافق صرفاً به نابسامانی‌های بیشتر در خاورمیانه منجر خواهد شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که این روزها در روسیه به سر می‌برد، در حاشیه اجلاس اتحاد میان پارلمانی در سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کوتاهی داشت. سخنگوی کرملین درباره مضمون این گفتگو توضیح نداد، اما خبرگزاری سپوتنیک در گزارش ابراز اطمینان کرد آخرین تحولات پیرامون برجام از محورهای اصلی این دیدار بود. لاریجانی تایید درهای خود با قانونگذاران ارشد روس همواره به هم ریختگی صحنه سیاسی در آمریکا را دلیل نابسامانی های بین المللی و تنش های اخیر پیرامون ایران اعلام کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب واکنش‌ها درباره راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا رو در مورد برجام در کشورهای روسیه و آمریکا شنیدید. در ادامه گزارشی بشنوید از بابک غفوری آذر درباره واکنش‌ها به همین موضوع در ایران و دیگر کشورهای جهان.
واکنش‌های ادامه دار به اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران در نقاط مختلف جهان، اظهاراتی که در آن رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش در اعلام عدم پایبندی ایران به برجام صحبت کرد و سرنوشت این توافق را به کنگره آمریکا سپرد. از زمان بیان این صحبت‌ها از مسئولان جمهوری اسلامی ایران گرفته تا مخالفان شناخته شده نظام حاکم بر ایران، همگی در حال بیان مواضع خود درباره تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا هستند. پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که ساعتی پس از اظهارات دونالد ترامپ به آن واکنش نشان داد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دو مسئولی که در مذاکرات هسته‌ای از مهمترین طرف‌های گفتگو بودند، شنبه شب مواضعشان را در مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران بیان کردند. آقای ظریف در صحبت‌هایش تنها مرجع رسیدگی به برجام را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست و گفت دولت ایران اقدامات مبنایی را درباره نحوه عمل آمریکا انجام می‌دهد و به گفته او انواع نقص‌های ممکن در برجام را تحت نظر دارد.
ما اقدامات مناسبی را در برابر اقدامات آمریکا انجام دادیم، انجام می‌دهیم. هیئت نظارت بر برجام در واقع چارچوب‌های لازم برای نحوه برخورد با اقدامات آمریکا را مشخص می‌کند. انواع نقص ها داریم، نقص هایی رو داریم که در واقع تخطی هستن، نقص هایی رو داریم که کوتاهی هستن و نقص هایی رو داریم که نقص فاحش یا به اصطلاح برجامی significant non-performance مطرح شده در برجام. لذا برای هر یک از اینها هم در چارچوب کمیسیون مشترک اقداماتی تدوین میشه و تعریف میشه و هم در چارچوب در واقع سیاست های جمهوری اسلامی.
وزیر خارجه ایران همچنین از نگارش نامه‌ای به کمیسیون مشترک برجام خبر داد.
ظرف فردا و پس فردا نامه‌ای هم خواهم نوشت در رد صحبت‌های آقای ترامپ. البته همونطور که می‌دونید بیانیه جمهوری اسلامی ایران دیشب به عنوان سند شورای امنیت در سازمان ملل متحد ثبت شد، اما موارد تناقض صحبت‌های دیروز آقای ترامپ با مواد 26, 28 و 29 برجام طی نامه جداگانه‌ای به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید.
اما تندتر از صحبت‌های محمد جواد ظریف، اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که با تاکید بر اینکه بازگشت به برنامه اتمی سابق در برخی موارد تنها چند ساعت زمان خواهد برد، هشدار داد که در صورت لغو برجام ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.
متعهد به پروتکل الحاقی هستیم تا زمانی که البته برجام پا برجا باشه، چون هنوز پروتکل الحاقی رو ما به تصویب مجلس نرسوندیم. داوطلبانه داریم پروتکل الحاقی رو بهش عمل میکنیم. ما مثلا در بعد 20% عرض کردم ما 4 روزه میتونیم در فردو 20% رو مجددا آغاز بکنیم. در چند ساعت میتونیم برخی از فعالیت ها رو که به هر حال محدودیت روش قبول کردیم اونها رو برگردونیم. حالا برخی فعالیت های دیگه هست که خب چند ماه طول میکشه و برخی فعالیت هم هست که حد اکثر مثلا 1 سال، 1 سال و 2-3 ماهی طول میکشه. این دیگه اوجشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره واکنش 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی به اظهارات دونالد ترامپ چنین تحلیلی دارد.
دو عنصر اصلی مذاکرات هسته‌ای، یکی در سطح سیاسی و یکی در سطح فنی، واکنش سریع نشون دادن نسبت به اظهارات آقای ترامپ، به ویژه اظهارات آقای صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مقام فنی مذاکرات بسیار مهم هستش که ایشون اظهار داشته. حالا این هر واقعا بایستی بررسی بشه چقدر این توانایی درسته، ولی اظهار داشته که در عرض 4 روز میتوانه به ظرفیت غنی‌سازی 20% برسه. از بیانات طرف ایرانی استنباط میشه که اون قانون اسنپبکی که یا اون بازگشت اتوماتیکواری که ایالات متحده در مفاد قرارداد گذاشته بود، این طرف هم امکانش هست، یعنی با سرعت بسیار زیاد امکان بازسازی توان غنی‌سازی ایران وجود داره. به معنی اینکه تمام این همه 2 سال مذاکرات همه پوچ و بیفایده و جهان دوباره در التهاب یک پرونده هسته‌ای قرار میگیره، در حالی که در همین حال حاضر ایالات متحده با یک مشکل و چالش بسیار خطرناکی با کره شمالی مواجه هستش. بنابراین میشود استنباط کردش که به یک بیانی طرف ایرانی داره میگه که اگر شما مایل هستید که ایران امروزی که وارد مذاکرات شده و برنامه خودش متوقف کرده تبدیل بکنه به یک کره شمالی، این انتخاب شماست و ما این توانایی بازگشت رو به توان پیشین خودمون داریم.
دونالد ترامپ جمعه شب علاوه بر عدم تایید پایبندی ایران به برجام، به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه داد تا سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌هایش قرار دهد. اما با وجود اعلام سیاست‌های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران، استفاده رئیس جمهوری آمریکا از کلمه خلیج عربی به جای خلیج فارس از مسائل به شدت حساسیت برانگیز در صحبت‌های او بود که باعث شد تا حتی اشخاص و گروه‌های مخالف نظام حاکم بر ایران نیز به او انتقاد کنند. از جمله شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای که شنبه شب منتشر کرد، نوشت که گفتن خلیج عربی احساسات مردم ایران را تحریک کرد، چرا که به نوشته آقای پهلوی ملت ما کوچکترین چالش درباره تمامیت ارضی ایران را نمی‌پذیرند. رضا پهلوی در همین حال از آنچه تلاش ایالات متحده برای مقابله با به گفته او رژیم تروریستی ایران خواند تشکر کرد، اما نوشت که به رغم تمام رنج و مصیبت‌های رژیم علیه مردم ایران، ما به عنوان یک ملت همبسته به طور انحصاری در دفاع از تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهایمان ایستاده ایم. حسین علیزاده در این زمینه با اشاره به حساسیت فراوان ایرانیان به موضوع خلیج فارس میگوید در این باره مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم با دونالد ترامپ همراه نیستند.
طبیعتاً هیچ ایرانی در این خصوص نمیتونه اظهار همدردی با آقای ترامپ داشته باشه، حتی اگر ایشون نیات این رو داشته باشه که مثلا سپاه پاسداران رو تحریم بکنه که خب در واقع ستون فقرات نظامی جمهوری اسلامی است.
در حوزه واکنش‌های بین‌المللی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در گفتگویی تلفنی درباره تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با برجام و تایید نکردن پایبندی ایران به این توافق صحبت کردند. به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا، این دو رهبر در این صحبت تلفنی بر تعهد جدیشان برای حفظ توافق برجام تأکید کردند. آنها همچنین گفتند که جامعه جهانی باید اقداماتش را برای مقابله با فعالیت‌های به گفته آنها بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ادامه دهد و راه‌هایی را برای برطرف کردن نگرانی از برنامه موشکی بالستیک ایران در نظر بگیرد. از زاویه مسائل اقتصادی، کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول هم شنبه شب گفت این نهاد مالی بین المللی با وجود صحبت‌های دونالد ترامپ دلیلی برای تغییر دستورالعملی که هیئت مدیره این صندوق درباره اعطای وام به ایران صادر کرده نمی‌بیند.
آخرین واکنش ها درباره راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا رو از بابک غفوری آذر شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
در مورد سخنرانی دونالد ترامپ می‌خواستم بگم سیل عظیم مخالفا چرا از این همه اسم و رسم و نمیدونم مراسم و محرم و رمضان و دین و ایمان و آیینشون که همش عربی و اسلامی است، حتی حکومتشون اسلامیه و عربیه، هیچ مشکلی ندارن، ولی همین که اونجا دونالد ترامپ گفت که خلیج عربی چیز دارن، مشکل دارن. بعدم دونالد ترامپ اونجا داشت میگفت سمت ساحل جنوبی عربستان رو میگفت، اونجایی که خلیج عدن و به اصطلاح آبراه باب المندب هستش و به دریای سرخ میرسه، اونجا رو گفت که خلیج عرب، به اصطلاح دریای عرب و خلیج عرب که تو نقشه هم هستش، نه اون قسمت ساحل شمالی عربستان که خلیج فارس هستش. پس ما نباید اینجور ساده باشیم و از قدیم هم گفتن که بالاخره شنونده باید عاقل باشه. خب ما وقتی که همچین چیزی رو میبینیم، در کنارش اون همه که خواسته به ملت ایران کمک کنه و علیه این رژیم و به خصوص علیه بازوی نظامی این رژیم داره اقدام میکنه، آیا ما باید مثل افراد ساده به صورت گله های بزرگ جمع بشیم در اینترنت و فیسبوک و غیره و ذالک این همه توهین به چیز بکنیم؟ این آیا واقعا در شأن ما ملت ایران هستش؟ امیدوارم که فقط و فقط منطقی فکر کنیم. با سپاس.
من یک ایرانی هستم، به خدا من توی صفحه آدم های ایرانی طبقه ضعیف نیستم. حتی برای پول آب و برق و گاز باید بریم دزدی کنیم تا فردا کنیم، اگر پول ندیم قطعش میکنه. مردم خیلی در فشار هستن، اما این مسئولین قدر این مردم رو نمیدانه.
میخواستم به این سران مملکت بگم خدا وکیلی این مال و ثروت این مقام اینقدر ارزش داره؟ به شما این همه میگن دوست قارتگر، این همه حرفا رو بهتون میزنن، خدا وکیلی از ما که خجالت نمیکشید، ولی از زن بچه خودتون خجالت نمیکشید، از نبهاتو خجالت نمیکشید. شما رو سنگ و پا رو سیر کردید، واقعا شرمتون باد.
شما هم اگر دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که سه دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یک بار دیگر نامه‌ای رو منتشر کردن و این بار از وضعیت حصر خانگی پدر و مادرشان به مراجع حوزه علمیه گله کردن. بیشتر بشنید از آزادی اسدی.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه خطاب به مراجع تقلید شیعه و حوزه های علمیه خود را شاهدان ظلم بیبدیل به والدینشان توصیف کردند که 7 سال است در حصر خانگی به سر میبرند. کوکب، زهرا و نرگس موسوی خامنه در این نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی و سایت کلمه منتشر شده گفتند در این 7 سال حقوق انسانی از پدر و مادرشان سلب شده است. به گفته آنها ارتباطات به طور کامل قطع شده، انواع ممنوعیت‌ها اعمال شده و رسیدگی‌های پزشکی تا جای ممکن با تأخیر انجام شده تا آنطور که آنها نوشتند عواقب، آثار و آزار متعدد از خود بر جای بگذارد. آنها پدر و مادرشان را اسیر در خانه‌شان خواندند و گفتند خانه آنها با نصب موانع امنیتی، میله‌ها و زندانبانان به زندان بی‌قانون و بی‌نظارتی تبدیل شده و امکان تماس تلفنی با آنها بدون درخواست و طی شدن پروتکل مشخصی وجود ندارد. به نوشته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مرگ تدریجی پدر و مادرشان در حصر آرزو و برنامه عده‌ای و راه حل آسان منتخب برای عده‌ای دیگر شده تا با 1000 ترفند از مسئولیت آن بگریزند. آنها پیشتر هم در نامه‌ای حصر پدر و مادر خود را نامشروع، متجاوزانه و مجرمانه خوانده بودند. آنها حبس خانگی را دلیل شروع انواع بیماری‌ها برای پدر و مادرشان می‌دانند. آنها چندی پیش با انتشار نامه دیگری به طور تلویحی از سکوت، بی‌توجهی و رفع مسئولیت دولت مردان برای رفع حصر والدینشان انتقاد کردند. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 2 سال پیش هم با انتشار اطلاعیه‌ای از تغییر روند امنیتی والدینشان در حصر خبر داده و اعلام کرده بودند موقعیت آنها بحرانی تر شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس حبس خانگی به سر می‌برند. چندی پیش 118 تن از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت‌های علمی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند به وعده‌های انتخاباتیش پایبند باشد و برای رفع حسر آنها بکوشد. با این همه جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران 3 هفته پیش اعلام کرد در صورت برداشته شدن حسر رهبران جنبش سبز، قوه قضاییه به گفته او حق دارد آنها را محاکمه کند و در این صورت حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد برای آنها صادر نخواهد شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرد ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد با نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. اما بعد از ایجاد محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته در همین زمینه از وزیر اطلاعات سوال خواهد کرد. ساعتی قبل درباره ادامه این محدودیت‌های آقای خاتمی گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس که میشنویم.
این واقعا سوال بود از همه این آقایان باید پرسید. این واقعیت اینه که این شطور در خانه اینا رو هم خواهد خوابید. من یه خاطره تلخی دارم. ملی مذهبی ها از توطئه سیاسی آقای خاتمی حمایت کردن، ولی آقای خاتمی هم حمایت درست یا دستگیری ملی مذهبی ها نکرد، حتی وزارت اطلاعاتش. و الان این شطور در خانه آقای خاتمی خوابیده، این شطور در خانه این آقایان هم خواهد خوابید، چون جناح افراطی حذف همه رو میخواد. آقای خاتمی به هر علتی در اون نشستش با آقای لاریجانی بازم مورد سیبل حمله قرار گرفته برای انتخابات های آتی. اینه باید همین نمایندگان هم متوجه داشته باشن. اگر برای این حمله تدارکی نبینن به خودشان هم خواهد رسید. راهش هم این نیست که سکوت بکنن تا شورای نگهبان مبادا صلاحیتشون را رد کنه، چون رد صلاحیت شورای نگهبان روی معیارهای دیگه‌ای صورت می‌گیره.
آقای رحمانی، چرا خود آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین دبیر شورا آقای شمخانی موضع صریح و شفاف و روشنی درباره ادامه محدودیت‌های آقای خاتمی نمی گیرند؟
ببینید، اینم دقیقا به تانزانی ها و حساسیت آقای خامنه‌ای برمیگرده. آقای خامنه‌ای رو آقای خاتمی بسیار حساسه. آقای روحانی یک ماه عسلش رو داره با اصلاح طلب و آرام آرام قطع میکنه. آقای روحانی میآید اسم غیر مستقیم از آقای خاتمی میبره. این در حقیقت تن دادن به همون مقرراته. من اینه یه نوع سرگردانی میبینم. این سرگردانی باید برطرف بشه. حتی وقت میکنم به مسئله هست. هست الان مسئله نظامه، ولی چاه اصلاح طلبات و چاله آقای روحانی. چون اگر اینها مردم رو میخوان و آرای عمومی میخوان، گاهی باید موضع مدنی ولی محکمی بگیرن. و این مشکل آقای روحانی محاسباتی داره که میخواد مسائل سیاسی حل کنه، ولی متوجه نیست، و یا مسائل اقتصادیه یا مشکلاتی مثل مسئله برجام و ترامپ، ولی متوجه نیست. باید این عقبه خود که همچنان امیدوار نگه داره و با این برخورد نامه ایجاد میشه. ولی این ملاحظات گاهی باید با یه پاسخ واضح کنار گذاشته بشه و طرف موضع بگیره. چون جای دیگه آقای روحانی میتواند بازی کند و به اصطلاح سوء تفاهم ها رو با آقای خامنه ای برطرف کنه.
آقای رحمانی، اشاره داشتید که آقای خامنه ای خب مواضع مختلفی نسبت به آقای خاتمی داره، اما به هر حال دستور نانوشته ای انگار از سوی رهبر جمهوری اسلامی درباره آقای خاتمی وجود داره که مانع از این میشه که نمایندگان مجلس یا خود آقای روحانی و شورای عالی امنیت ملی نسبت به محدودیت‌های آقای خاتمی واکنش نشون بدن. اینها رو چه باید بکنن نسبت به دستور نانوشته رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این واقعیت اینه که از نظر آقای خامنه‌ای فتنه 3 نفره: موسوی، کروبی و خاتمی. خب به مقتضای هر کدام باشون برخورد شده و این واقعیتیه. وقتی که نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای میگوین سرگیجی فتنه رو نمیشه کنارش نشست با آقای لاریجانی، دقیقا نگاه آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی نشان میده. یعنی دستور نانوشته شده خیلی خیلی مثلا معروف تو ذوق میزنه و خیلی شفافه. از یه طرف دیگه آقای روحانی هم میدونه که با رأی کمک آقای خاتمی انتخاب شده و جامعه مدنی ایران به نوعی با آقای خاتمی برای مناسبات داخل حکومت یه جایگاه قائله.
دولت و نمایندگان مجلس در مقابل این دستورات رهبر جمهوری اسلامی چه میتونن بکنن؟
ببین به نظر من این یه مقدار کمکاریه. یه در مورد هست کوتاه اومدن، در مورد خاتمی هم کوتاه میان. اولی تصمیم باید عوض بشه. ببینید ما یه سری مواضع قانونی داریم، میتوانیم رو مواضع قانونی وایسیم. شورای امنیت ملی یه تفسیری داره که آقای اجرایی نیاز میگوید داستان با توجه به اون تفسیری اعلام موضوع کرده. خب آقای روحانی وقتی منافع خودش بود اومد اعلام موضوع کرد، ممکنه بگن این تضاد و تنش ایجاد میکنه با سپاه و سپاه مناسبات اقتصادی رو به هم میزنه. ببین تجربه نشان داده اگر تعامل و حتی مرزبندی با سپاه حساب شده و با پشتیبان باشد، سپاه هم حساب و کار خودش گاهی میفهمه. ولی وقتی که ما مدام خط قرمز طرف مقابل رعایت کنیم، به نظر من اونا بیشتر جلو خواهند اومد. ولی آقای روحانی و اصلاح طلبها به حمایت و اعتماد افکار عمومی نیاز دارن. این اعتماد نباید به ضرر بزنه. با محدودیت بیشتر برای آقای خاتمی همه اصلاح طلبها رو هی بیشتر عقب میبرن. ولی که الان بردن، این برمیگرده یک فقدان استراتژی و راهبردی بعد از انتخابات.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما در پی واکنش‌ها به تعلیق نمایندگی یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان رفع این تعلیق شدند. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، که میشنوید.
این تعلیق بر اساس حکم دیوان عدالت اداری انجام شده و دیوان عدالت اداری هم پیرو شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده به ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان استناد کرده که در اون خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها شده بود. اما از چند جهت این حکم دیوان عدالت اداری ابهام داره. مهمترین نکته اینه که اگر دیوان عدالت اداری بنا باشه که بخواد بر نتیجه انتخابات تا دخالت بکنه، میتونه دامنش به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم کشیده بشه. یعنی وقتی مثلا یک نامزد مجلس تایید صلاحیت شد و رأی آورد، دیوان عدالت اداری حکم بده و بگه که این نامزد نمیتونه عضو مجلس باشه و باید تعلیق بشه نمایندگیش، و یا حتی در مورد رئیس جمهور با وجود اینکه یک رئیس جمهور رأی بیاره، دیوان عدالت اداری ورود بکنه و اعلام بکنه که اون فرد ریاست جمهوریش تعلیق است. برای همین درباره اصل ورود دیوان عدالت اداری به موضوع انتخابات شبهه وجود داره، هرچند که به هر حال دیوان عدالت اداری پیش از این در مواردی مانند بخشنامه‌های دولتی یا موضوعات عملکرد دولت یا نهادهای دیگه وارد عمل شده، ولی اینکه به هر حال بخواد در مورد موضوع انتخابات که در انتخابات شوراها نظارتش بر عهده مجلس هست وارد عمل بشه، خب میشه گفت که تا حالا امر کم سابقه ای بوده.
آقای مهرابی، در نامه آیت الله جنتی در این باره به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد شده، در اون اصل همه اختیارات در مورد استنباط از هر قانونی بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته شده، از این رو آیا محل دیگه وجود داره برای اقدام قانونی در این خصوص؟
بر اساس قانون اساسی، هرچند تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، اما تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس هست و در اینجا قانون انتخابات شوراها هم یک قانون عادی تلقی میشه و اگر شورای نگهبان بخواد در این باره حتی اقدامی هم بکنه، بعد از مجلس بخواد که این قانون را تفسیر بکنه، بعد در مورد اون تفسیری که مجلس انجام میده نظرش را اعلام بکنه. ولی اینکه شورای نگهبان به صورت مستقیم وارد عمل بشه و خودش بخواد یک قانون عادی را تفسیر بکنه، برخلاف قانون هست.
خب گزارش ها حاکیه که هم اعضای شورای شهر یزد، هم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه معترض بودن به این وضعیت. خود آقای سپندان نیکنام گفته میشه که برای مرخصی رفته، رئیس شورای شهر یزد اعتراض داشته. اکنون فکر میکنین که این وضعیت به کجا میکشه؟
و حالا اگر دیوان عدالت اداری بخواد بر حکمش اصرار بکنه و دیگر مسئولین قوه قضاییه این موضوع رو برش مصر باشن و دستوری برای لغوش ندن، از اونجایی که به هر حال ممکنه یک حکم اداری تلقی بشه، چندان بعیده که اعضای شورای شهر یزد بتونه در برابرش مقاومت بکنن، مگر اینکه به هر حال این موضوع از طریق رایزنی های بین قوا حل بشه و مجلس بخواد در این باره یک اقدام جدی انجام بده، و یا اینکه اگر درگیری بالا گرفت هیئت حل اختلاف قوا وارد موضوع بشه، اما همه اینها بستگی به این داره که نهادهای مانند مجلس چقدر جدی بخوان وارد عمل بشن و این موضوع رو پیگیری بکنن و یا اینکه بخوان در برابر سکوت بکنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احسان مهرابی. در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید از آزادی اسدی با این موضوع که رئیس مرکز ملی خشکسالی درباره خشکسالی بسیار شدید در 12 استان ایران هشدار داده.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی میگوید هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که در بازه بلند مدت زمانی با درجاتی از خشکسالی مواجه نباشد. به گفته شاهرخ فاتح حدود 95% از مساحت کشور دچار خشکسالی است که 11% آن خشکسالی خفیف، 39% خشکسالی متوسط، 33% خشکسالی شدید و 13% خشکسالی بسیار شدید است. به گفته او در بازه کوتاه مدت 12 ماهه استانهای خوزستان و جنوب ایلام با خشکسالی بسیار شدید مواجه شدند. شمال بوشهر، جنوب کوهگیلویه و بویراحمد، بخشهایی از فارس، خراسان شمالی، گلستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی شدید هستند و حتی در برخی موارد خشکسالی بسیار شدید شده است. اما آنچه نگران کننده توصیف می شود تداوم خشکسالی شدید است که به گفته این مقام مسئول در استانهای تهران، البرز، قزوین، فارس، خراسان رضوی و شمالی و کرمان خشکسالی شدید و بسیار شدید ادامه دارد. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده سالانه 88 میلیارد متر مکعب در کشور آب تولید می شود ولی مصرف سالانه اش 97 میلیارد متر مکعب است. موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به عملکرد اشتباه مسئولان در حوزه مدیریت آب در این سالها باز می گردد.
باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارکه در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرف جویی بکنه. راه سریعی وجود نداری.
هرچند که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم همه مشکلات را با سکوت صاحب نظران در خصوص سیاست‌های نادرست آبی مرتبط می‌داند که به گفته او باعث شده کشور به ورشکستگی در بخش آب برسد. به گفته آقای کلانتری بسیاری از این صاحب نظران به این دلیل که اعمال سیاست‌های نادرست آبی باعث افزایش درآمدشان می‌شده نه تنها جلوی آن را نگرفتند بلکه خودشان هم پیش قدم اجرای آنها شدند. اما حتی همین سیاست‌های غلط حالا بایدها و نبایدهایی را به همراه آورده که به گفته علی ناظمی استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا باید هر چه زودتر پیاده شود.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشه. ولی اگه همه این مسائل رو ما بخوایم تنش تغییرات مسائل آب و هوایی بذاریم، شاید ما هیچ کاری رو دیگه انجام ندیم. در حالی که باید اینو بدونیم که کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و این روند خشکسالی رو کمترش بکنیم یا بتونیم حتی متوقفش بکنیم.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دهه‌های گذشته با هدف افزایش محصول، خودکفایی، کاهش وابستگی به خارج و واردات، ضربات محکمی به محیط زیست و منابع طبیعی کشور وارد شده. مسئولان بهای خودکفایی به دست آمده در بخش کشاورزی را درست محاسبه نکردند. به گفته عیسی کلانتری که خودش در دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات وزیر کشاورزی بوده، بهای بخشی از این خودکفایی این است که امروز ایران جزو کشورهای اول جهان در زمینه فرسایش خاک، استحصال منابع آبی و گسترش بیابانزایی است.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت امروز به پایان خودش رسید. گزارش بشنید از شهرام میریان.
69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از چهارشنبه گذشته درهای خود را به روی ناشران، خریداران بین‌المللی و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه 7150 ناشر نزدیک به 400,000 عنوان کتاب چاپی و دیجیتال عرضه کردند. این نمایشگاه همه ساله یک کشور را هم به عنوان میهمان ویژه برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب فرانسه شده. به همین خاطر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به دنبال سخنانی این نمایشگاه را مشترکاً افتتاح کردند. سوای این 270 ناشر همراه با 180 نویسنده فرانسوی هم به این نمایشگاه دعوت شدند. در سالن بزرگ ناشران فرانسوی چاپگری نصب شده که از روی اولین دستگاه چاپ که مخترع آن یوهانس گوتنبرگ بوده شبیه سازی شده. اسکندر آبادی خبرنگار ساکن آلمان درباره این چاپگر اینطور به رادیو فردا گفته:
این دستگاه هستش و نویسندگان بسیاری در این تالار ویژه هستن. اینا رمان خودشون، داستان خودشون، اثر خودشون رو با همین چاپگر صفحه اولش رو چاپ میکنن و به علاقه‌مندان میدن. قضیه خیلی جالبی است به هر حال.
در 69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت 19 ناشر دولتی و خصوصی از ایران هم شرکت دارند که جملگی در غرفه بزرگی در سالن شماره 5 کتاب‌های خود را ارائه کردند. این ناشران تا 5 سال پیش در غرفه‌های جداگانه کتاب‌های خود را عرضه می‌کردند، ولی از سال 91 به بعد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند که ناشران دولتی و خصوصی را در یک جا گرد هم آورند. در اعتراض به حضور ناشران دولتی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، چند سالی است که به ویژه روزهای شنبه تظاهراتی هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه کتاب برگزار می شود. شامگاه شنبه هم یک حرکت اعتراضی دیگر در برابر غرفه ایران صورت گرفت و همزمان سخنگوی آن شهناز مرتب اینطور به رادیو فردا گفت:
تعدادی از معترضین به جمهوری اسلامی ایران که اینجا هستند باشه، عکسهایی از کارگران زندانی، زندانیان سیاسی در مقابل غرفه جمهوری اسلامی هستند. اینجا تعدادی هم ناشران خصوصی اومدن و ما هیچ گونه اعتراض به اومدن اونا نداریم. غرفه که اینجا مورد اعتراض قرار گرفته، غرفه رسمی جمهوری اسلامی است و اعتراض عمیق خودمون رو اینجا اعلام میکنیم. شعارهایی که داده میشه که جمهوری اسلامی باید از نمایشگاه اخراج بشه و اینا هم پلیس خبر کردن، فقط پلیس وایساده بین معترضین و غرفه جمهوری اسلامی.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان ارزش مادی 25,000 یورو به مارگارت اتفوت، نویسنده کانادایی، به کار 5 روزه خود پایان می‌دهد. روز شنبه هم طی مراسمی در نمایشگاه کتاب جایزه ادبی لیتپروم آلمان به فریبا وفی، نویسنده پرکار ایرانی، اهدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همراه میشیم با فریبرز غریب و گزارش ورزشی امشب.
در اولین روز مسابقات مقدماتی فوتسال منطقه جنوب و مرکز آسیا که از روز یکشنبه به میزبانی شهر تبریز آغاز شد، تیم ملی فوتبال سالنی ایران با نتیجه پرگل 8-2 تیم ملی افغانستان را شکست داد. این رقابت ها با حضور 7 تیم ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و نپال در دو گروه 3 و 4 تیمی برگزار می شود و طبق برنامه تیم ملی فوتسال ایران دومین دیدار خود را سه‌شنبه شب مقابل تاجیکستان برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه برای برگزاری دیدار برگشت خود در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان راهی شهر مسقط پایتخت عمان شد. سرخپوشان 3 هفته پیش در بازی رفت با 4 گل به الهلال باختند و برای جبران به 1 برد پرگل نیاز دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قضاوت دیدار پرسپولیس ایران و الهلال عربستان یک تیم داوری از کشور عمان را انتخاب کرده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این روزها برای انتخاب کمپ این تیم در جام جهانی 2018 در روسیه به سر می‌برد. پیش از این گفته می‌شد که شهر کازان محل استقرار تیم ایران در جام جهانی روسیه است، اما کیروش بعد از بازی دوستانه ایران و روسیه اعلام کرد چون مسئولان این شهر با تیم ایران برخورد خوبی نداشتند، کمپ تیم ملی در این شهر برپا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها تا کنون حدود 10 کشور که حضورشان در جام جهانی 2018 قطعی شده از جمله برزیل، آلمان، انگلیس، فرانسه، آرژانتین، پرتغال و ژاپن کمپ‌های استقرار خود را در روسیه انتخاب کرده‌اند. کیمیا علیزاده دختر ملی پوش تکواندوی ایران که با کسب نشان برنز در المپیک 2016 نام خود را به عنوان اولین بانوی مدال‌آور المپیکی ایران به ثبت رساند، به دلیل مصدومیت شدید تا بازی‌های آسیایی 2018 قادر به حضور در هیچ میدانی نخواهد بود. و در یک نبرد کلاسیک تنیس در فینال مسابقات 1000 امتیازی شانگهای چین روز یکشنبه رافائل نادال و راجر فدرر مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان به مسافه هم رفتند که در پایان فدرر سوئیسی در 2 ست 6-4 و 6-3 نادال اسپانیایی را شکست داد و ششمین قهرمانی خود را در رقابت‌های مختلف در سال 2017 جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما اگر تمایل دارید آخرین واکنش‌ها درباره راهبرد جدید آمریکا درباره برجام رو بخونید، به وبسایت ما مراجعه کنید. هم‌اکنون همکارانم دو گزارش تازه منتشر کردن مبنی بر اینکه مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ایران حکومتی قابل اعتماد نیست، و آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگویی که با یک تلویزیون آمریکا انجام داده گفته اگر توافق هسته‌ای لغو بشه هیچ کس با آمریکا اعتماد نخواهد کرد. متن کامل این گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما به لحظات پایانی این مجله میرسیم، اما قبل از اون شما میتونید شنونده مجله صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مج باشید. اما من قبل از اینکه این گزارش رو بشنوید از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حتما تا به حال که به نیمه ماه میلادی اکتبر رسیدیم، شما هم با گل سینه هایی از روبانهای صورتی مواجه شدید. روبان صورتی که نماد مراقبت از سرطان پستانه. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم به ادامه گفتگو با ساغر بپردازیم، زنی که حالا از سرطان پستان نجات پیدا کرده. سرطان پستان بیماریه که نه تنها سلامتی که زندگی فرد مبتلا رو هم دستخوش تغییر میکنه. هفته گذشته بخشی از گفتگوی من با ساغر، زن 47 ساله ساکن کانادا رو شنیدید که به این بیماری مبتلاست. در ادامه این گفتگو برای ما میگه که اولین درسش پس از رهایی از درمان اولیه کمک گرفتن از دیگران.
آدم های دوروبرتون از خداشونه که کمک کنن. همه مردم دوست دارن کمک کنن. فقط بخواین. چرا نمیخواین؟ کمک بخواین. به دوستتون بگین بچه من امروز تو از مدرسه بیار. به اون یکی بگین که اگه میری خرید کنی یه کاهو هم تو برای من بخر. بخواین. این یاد بگیرین که کمک بخواین، هیچ اشکالی نداره. و مردمی که میدونن شما تو شرایط زندگی الانتون دارین با سرطان زندگی میکنین یا دست و پنجه نرم میکنین، دوست دارن که بهتون کمک کنن.
اما شیرین فامیلی، روزنامه‌نگاری که او هم سالها درگیر این بیماری بوده، مهمان برنامه امروز ماست. شیرین، به نظر تو چه کسی نقش اصلی رو در نگهداری از بیماران بر عهده داره؟
در درجه اول خود بیمار خیلی مهمه. پزشکا خیلی زود به بیمار یاد میدن که خودش باید پیگیر روند مداوای خودش هم باشه، خودش هم باید مواظب بدنش باشه، خودش هم باید توی قضیه یه جوری شریک باشه توی معالجه. و اونم به این ترتیبی که مثلا فرض کنید اگر تاریخ رژیم درمانی رو تعیین کردن برای 2 هفته دیگه، این خود بیماری که باید حواسش باشه که اگر یه وقت 2 هفته دیر شد اونا بهش زنگ نمیزنن چرا نیومدی، خودش هست که باید بدونه، و اگه دیر کرد خودش هست که باید بره دنبالش. در مورد اطرافیان من فکر میکنم که فرزندان و همسر نقش بسیار مهمی تو این رابطه داره که هم خود اون حواسش باشه به این بیمار و هم خود بیمار متوجه اونا باشه.
شدیم با تو کاملا موافقم. بیماری سرطان پستان بیماری یکی بر تصویر زن از بدن خودش تأثیر میذاره. پزشکان جراحی پستان رو اصلی ترین بخش درمان میدونن، درمانی که در اون همه یا بخشی از پستان زن مورد عمل جراحی قرار میگیره و از بدن او جدا میشه. به مصاحبه با ساغر برگردیم. ساغر در مورد مواجهه با جای خالی یکی از پستانهاش بعد از عمل جراحیش به من اینطور گفت:
از جلو آینه رد میشدم، واقعا 1 ماه 2 ماه طول کشید تا تونستم خودم نگاه کنم. نمیدونم، من اینقدر که خوشبینانه از اولش به این ماجرا نگاه کردم و اینقدر دکترم دکتر محکمی بود که اینقدر به من قوت قلب میداد که نه مسئله نیست، چیزی نیست. من اصلا اینقدر خودم اینو ساده گرفته بودم، شاید هم اصلا هنوز توی باورم نشده بود. فکر کنم هنوز باورم نشده بود که چیه.
به نظر میرسه در مرحله اولیه بعد از عمل جراحی که بدن بیمار هنوز برای بازسازی پستان آمادگی نداره، یکی از راه حل‌های کمک به تصویر بیمار از بدن خودش استفاده از پروتز یا پستان مصنوعی حجم خارجی که در داخل سوتیان یا کرست زن قرار داده میشه. از ساغر در مورد این راه حل پرسیدم.
پروتزم یک تجربه خیلی عجیب جالبی بود. دفعه اولی که پروتزو گرفتم، خب باید حتما این پروتز شبیه سینه قبلی مچ بشود. اونم خودش واسه خودش یه داستانیه، یه مغازه‌های مخصوصی وجود داره برای این کار که اصلا این آدما چون میدونن تو شکننده‌ای وقتی وارد اون مغازه میشی و خیلی خرید این پروتز در کنار اینکه یه چیز لازمه برات، یه چیز خیلی حساسیه، خیلی مثل برگ گل باهات رفتار میکنن وقتی که میخوان اینو بهت بفروشن و میان انواع مختلف، سایزهای مختلف، شیپای مختلف، شکلای مختلفش رو همه رو میچینن اونجا و انقدر مدلای مختلف رو برات اندازه میزنن و ست میکنن تا اینکه شبیه سینه خودت در واقع یه دونه پروتز بهت میدن.
کنار اومدن با پروتز هم اصلا کار آسونی نیست. همین سبب شد که حذف پستان دوم راه حلی باشه که ساغر برای کنار اومدن با بدنش برگزیده. ازش پرسیدم چرا دوباره تن به جراحی داده.
خب من مثلا باید این پروتز رو میذاشتم این طرف، اون وری سینه معمولی خودم بود. هر جایی که میرفتم همیشه حواسم به این بود که این بالاست، این پایینه، این کجه، این راسته، این وری بزرگتره، این وری کوچیکتره، کسی نفهمه این وری چجوریه، اون وری چجوریه. خیلی ناراحت بودم، همه جا ناراحت بودم، هر چی میپوشیدم ناراحت بودم، اصلا با بدن خودم مشکل داشتم دیگه، خیلی مشکل داشتم. و وقتی که اینو برداشتم اصلا انگار یه باری از رودوشم برداشته شد، واقعا یه باری از رودوشم برداشته شد.
به استدیو یه صدای دیگر برمیگردیم. شیرین، آیا واقعا تنها مشکل زنان پذیرش فقدان پستانهاشونه یا ممکنه که فقدان پستان یا مسائل دیگه در زندگی جنسی اونها با شریک زندگیشون هم تأثیر بگذاره؟
بعد از این مدتی اگر نتونه بیماری پیشروی بکنه، نتونه خود به خود به عنوان همسر نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای طرف مقابل باشه، در اون صورت نیازهای جنسی او هم برجسته میشه و اگر نتونن یه دیالوگ، یه گفتمان داشته باشن برای مسئله راه حل پیدا کنن، مسئله تعمیق میشه، مسئله یک عمق دیگه پیدا میکنه، ممکنه به جدایی بکشه. و این تازه در مورد خانواده هایی که همسرانشون طولانی مدت در کنارشون موندن، خب اینجا توی اروپا هم هست، واقعا میشه گفت که در مواردی استثناست، چون خیلی موارد زیادی وجود داره مردانی که متاسفانه نتونستن تحمل کنن، نتونستن این بار رو با خودشون بکشن و نیمه راه گذاشتن رفتن. در مورد زنان هم شنیدم، یعنی من یه موردی میشناسم که خانم وقتی همسرش برای اولین بار شوهرش داشت شیموتراپی اول رو میکرد، من گفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، من نمیتونم این وضع رو تحمل کنم و گذاشت رفت و آسیب زیادی دید. به همین دلیل تا به اون جاها نرسیده، به این شکل نرسیده، به این اتفاق نیفتاده، خودشون راه حل این قضیه رو پیدا کنن که چی کار میشه کرد، چه جوری میشه ادامه داد به این زندگی با این مشکل، با این بیماری سختی که این وسط هست. و اگه این گفتگو باشه من فکر میکنم خیلی بهتر میشه مسئله رو باش کنار اومد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همراه هستید با برنامه هفتگی صدای دیگر و من رویا کلمی مجد میزبان شما هستم. اما پیش از ادامه برنامه یادآوری کنم که به نظر میرسه ایده‌ای در ایران وجود داره که سرطان پستان یک بیماری موروثیه و اگه زنی در سابقه خانوادگیش انواعی از سرطان وجود نداشته باشه، نیازی به کنترل ماهانه و پزشک سالانه و ماموگرافی نداره. اما واقعیت اینه که تحقیقات نشون داده تنها 10-15% از ابتلا به سرطان پستان زمینه ژنتیکی داره و 85% عوامل محیطی سبب جهش ژنتیکی میشن که منجر به سرطان پستان میشه. عواملی مثل مصرف بی‌رویه هورمون‌ها، نداشتن فعالیت منظم بدنی، چاقی و البته مصرف غذاهای آماده. گفتگو با ساغر به پایان رسید. زنی پر انرژی، فعال و مسئولیت پذیر که اگه نمیگفت هیچ کس باور نمی‌کرد که اون چنین تجربه سختی رو پشت سر گذاشته. به عنوان آخرین سوال از اون پرسیدم چطور تونستی با این ساغر جدید کنار بیای؟
من فکر میکنم زندگی یک زن با سینه و به سینه فقط توی مغز خود آدمه که فقط تأثیر داره. تو چطوری خودت به این مسئله فکر بکنی و چقدر اعتماد به نفس خودت شامل این چیزی که تو مغزت میگذره، همش همین بالاست. همین الان به بعضی از همکاران وقتی که صحبت میشه میگم من برست کنسر داشتم، همه تعجب میکنن. چی؟ نه اصلا بهت نمیاد. میگم مگه من باید چی کار کنم که بهم بیاد؟ بهم اومدنی نیست. ولی چون خیلی بعد از داشتن یا نداشتن سینه، بعد از برست کنسر خودشونو میبازن، خودشون رو میبازن، رو پای خودشون دوباره بلند نمیشن، خودشون به خودشون کمک نمیکنن که برگردن به زندگی عادیشون و همون آدم نرمال همیشگی باشن. یه چیزایش هیچ وقت نرمال نمیشه، این یه چیزیه که واقعیته، ولی همش توی این فکر خود آدمه. چقدر خودت به خودت کمک کن، هیچ کسی غیر از خود آدم نمیتونه به خود آدم کمک کنه. همین.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر هم به پایان رسیده، اما بحث در مورد سرطان پستان به پایان نخواهد رسید. شما هم میتونید تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر شما هم جز افرادی هستید که درگیر بیماری سرطان پستان هستید، با ما تماس بگیرید و بگید چطوری تونستید با این تغییر بزرگ در زندگیتون کنار بیایید. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما پیغام بفرستید. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. کافی دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید. همینطور میتونید با شماره تماس های رادیو فردا، تلگرام یا فیسبوک و یا هر کدوم دیگه از شبکه های اجتماعی که در دسترستون هست تماس بگیرید. شماره تلفنتون رو برای من بفرستید، من با شما تماس خواهم گرفت. هفته آینده در مورد شیوه های تشخیص سرطان پستان توسط خود فرد صحبت خواهیم کرد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.